بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در بیع متنجسی بود که قابل تطهیر نیست و روایات خاصی که در باب زیت و سمن و اینها وارد شده بود متعرض شدیم و چند فرع ذیل آن آمد. از لحاظ حکم گفته شد که جایزه تکسب به متنجس اگر منفعت محلله ای داشته باشه. بعد هم تو فروع نکاتی مطرح شد. فرع سوم این بود که اعلام واجب عرض شود که اعلام واجب است یا نه و اگر واجب است چه نوع وجوبی داره، که گفته شد به استناد روایات خاصه اعلام به مشتری واجب است. و اما اینکه نوع وجوب این اعلام چیست، در پاسخ این سوال دوم عرض کردیم که برخلاف اونچه که ظاهر مشهور هست اونها اینجور نیست که بین این روایات تخالف و تعارضی باشه، و اگر روایات وارده در باب معتبر بود علل قاعده میبایستی قائل بشیم به وجوب به احتمال چهارم از بین چهار احتمال، یعنی وجوب عرض شود که تکلیفی و همینطور وجوب وضعی و شرطی، هر دو رو باز قائل بشیم، یعنی هم شرط صحت معامله است هم واجب است به لحاظ تکلیفی اعلامش. اما از اونجا که روایات عرض شود که این باب همه معتبر نبود بلکه فقط روایت چهارم باب شش ابواب ما یکتسب و به معتبر بود که همون معتبره معاویه ابن وهب هست، مفاد اون روایت اشتراط و وجوب شرطی نبود. این حاصل بحث گذشته بود. یعنی ما میگفتیم که اگر روایات را همش معتبر بدانیم باید احتمال چهارم را قائل بشیم، و اگر همه اونها را معتبر ندانیم و تنها روایت چهارم و روایت معاویه ابن وهب را معتبر بدانیم، مفاد اون روایت بر حسب قرائنی که ذکر شد که می‌فرمود بیعه و بینه لمن اشتراه لیستصبح بهی، اون بیش از یک سام نکنه، بیش از یک وجوب تکلیفی افاده نمی‌کرد. بنابراین بر حسب این روایت معتبره وقتی که و بر حسب اون که گفتیم که الغاء خصوصیت هم میشه، سمن و زیت خصوصیتی نداره، هر چه که هر متنجسی که از این قبیل باشه، و یعنی متنجسی که لایقبل التطهیر هست ولی منفعت محلله داره، قابل استفاده است در یک جهتی غیر از اکل، این گفتیم الغاء خصوصیت میشه. اگر نگیم حالا الغای خصوصیت میشه به خود اعیان نجسه و به اشیای محرم، به همه چیز الغای خصوصیت میشه، لااقل به متنجساتی از این قبیل، متنجسات مایه، نه روشنایی هم خصوصیتی نداره، نه سمن خصوصیتی داره، نه زیت، نه عسل و نه روشنایی، بلکه هر متنجسی که فیه منفعتون اخرى محلله غیر الاکل و شرب، چون استثباء خصوصیتی نداره. هرچند اگر الغای خصوصیت نکنیم، این حکم اختصاص به همین مثال هایی داره که اینجا آمده، اگر الغای خصوصیت بکنیم طبعا تسری پیدا میکنه حکم به هر متنجسی که قابل تطهیر نیست و استفاده اکل و شرب اون جایز نیست، اما استفاده های دیگری داره که حلال هست و مشروعه، به خاطر اونها بی میشه جایز و اعلام هم می شود واجب، و وجوب هم وجوب شرطی نیست، چون اون روایاتی که ظاهره در وجوب شرطی و حکم وضعی بود اون روایات معتبر نبود، و روایتی که معتبر هست روایت چهارمه که وجوب تکلیفی را می رسونه نه وجوب شرطی. بنابراین تا اینجا این احکام رو گفتیم، اگر الغای خصوصیت بکنیم کلیه نباشدن فقط در مورده، ولی ما گفتیم الغای خصوصیت میشه و بر حسب الغای خصوصیت این احکام تا به حال نتیجه گیری شده. که متنجسی که لا یقبل التطهیر و له منفعت اخرى محلله غیر الاکل و الشرب یجوز التکسب به. بیعش هم که میگه جایزه، الغای خصوصیت بیع هم میشه، یعنی سایر معاملات هم جایزه، یعنی چند تا الغای خصوصیت اینجا میشه. هم اینکه این سمن و عسل و اینها الغای خصوصیت میشه، هم اون استصباح الغای خصوصیت میشه، هم بیعی که در اینجا آمده الغای خصوصیت میشه. یعنی سه چهار جهت عرفیت داره این الغای خصوصیت. بیع لازم نیست بیع باشه، حالا عرصباد مسال باشه، نمیدونم ودیعه باشه، انواع معاملات اونا رو میشه. سمن و عسل و اینها خصوصیتی نداره. هر متنجسی که لایق بلو تطهیر و فیه منفعت اخرى، اون منفعت اخرى هم استصباح خصوصیتی نداره، هر منفعت اخرى باشه. بنابراین هر یه چیزی که این ویژگی ها رو داشته باشه، متنجسی که لایق بلو تطهیر و له منفعت اخرى محلله و مشروعه، این یجوز و تکسب به. این حکم اوله. حکم دوم اینه که اعلام هم واجب است به مشتری که بداند که این در جهت حرام ازش نباید استفاده بشه. و سوم، نتیجه سوم اینه که این وجوب شرطی نیست، چون یک روایت معتبره داره که اونم وجوب شرطی رو نمیرسونه.
روایت سوم رو معتبر
اون، بله اون ظهور چی داشت، اگر اون بود جمع میکردیم، ولی روایت سوم رو معتبر نمیدونیم، در حدی که حالا من کار مجددی نکردم. ولی همینجور ابن رباط را فکر میکنم اون فرمایش آقای خویی تمام نیست، اون نکته ای که از آقای خویی نقد شد چون نقد کردند و منم قدیم دیده بودم تازه. میگه چی؟
میگه
نه، همون مشکل اینه که دو تا از شبت آره آره همون است که اون روز شما تشکیل نداشتین، نور همه شکم دار. آره هفت تا هستن، آره هفت تا هستن که به دو تا کشید و اون دو تا یکیشون توثیق داره، منتها اینجا مردد حداقل بین دو نفره که یکیشون سده است، یکیشون توثیق نداره. آقای خویی اینجوری که اون روزم ایشون چه کردن، میگن که اون یکی هم با این دو تا یکی هستن، چون یکی هستن اون وقت توثیق هر دو رو میگیره و اینجا در هر حال چون یکیه دیگه معتبر میشه. اونطور اون دوست شاهدی آوردن که یکیه، اون روز اشاره کردیم که خیلی برای ما تام نیست. البته تا اینجایی که حالا مثلا من قدیم دیده بودم، حالا هم ایشون نخ کردن، ولی زا اونا
سبب شرطی بگیریم
اون وقت حکم تکلیفی و وزنی رو شامل نمیشه. نه دیگه نه، یعنی لازم نیست شامل بشه. مثلا ما گفتیم که
شرطی
میتونه بگیره ولی الزام نداره.
اختصاص بدید در جمع بین این دو تا افه میفرمایید اگر معتبر بدونیم، اون اگر وجوب نفسی باشه اختصاص میدیم به حکم تکلیفی، شرطی رو اختصاص میدیم به حکم وضعی. این یه مقداری چون اون وجوب شرطی خودش
درسته قبضش داشتید یا نه نبودید نبودید. ببینید ما اینجوری میگفتیم، عرض میکردیم که اون روایات ظهور داره در وجوب تکلیفی و غیر شرطی، این روایت ظهور در وجوب شرطی داره. معمولا اینها رو معارض دیدن و گفتن که بنابراین حالا یا اون رو قرینه بر این میگیریم یا این رو قرینه بر اون میگیریم و بحثایی کردن. ما عرض میکردیم نه، معارضه ای نداره این اصلا. میگیم اون میگه وجوب نفسی، یعنی وجوب تکلیفی داره، باید اعلام بشه، اگه اعلام نکنه عقاب داره. و این میگه بی اهم مشروط بینه، این عرض ما بود. حالا
میگم این وجود شرطی رو که شما در جمع بین این دو تا رو هستید حل بفرمایید، فرمود وجود نفسی اختصاص به حکم تکلیفی داره،
بله،
و وجود شرطی یعنی حکم وضعی،
بله.
میگم این وجود شرطی یه چیز اهمه، هم حکم تکلیفی رو شامل میشه هم حکم وضعی رو شامل میشه. نمیشه ما اختصاص بدیم
نه
حکم
نه خیلی جهاز. چرا دیگه؟ چرا خیلی جهاز که چیزی شرط صحته، ولی حالا حرام نیست، حرام نیست. اون هم که فایده نداره، بله. ما همین میگیم قابل جمعه. اصلا این دقیقه همون نکته ایست که ما عرض کردیم، یعنی میگیم که وجوب شرطی نفی نداره یه چیزی دیگه ای را همه. خب این میگه وجوب شرطی، اونم میگه وجوب نفسی، این دو تا با هم قابل جمعه. اصلا این دقیقا همون نکته است که ما عرض میکردیم، یه تلقی این که گویا وقتی که تو اذهان بعضی بزرگان این بوده که وقتی که میگه وجوب شرطی گویا وجوب نفسی و تکلیفی نه، اون وقت توهم تعارض شده و تعارض که شد و بعد این دلالت‌ها رو یه جوری اونو قرینه بگیریم، از یکی با دست برداریم، ما میگیم نه از دست بردن شده، از ما همینه، میگیم این با اون سازگاره، چون اهمه وجوب شرطی میتونه باشه با اون یا بدون اون. خب اینجا با اونش رو از جای دیگه میفهمیم، این دوتا مدلول ها کنار هم یک مفاد جامعی رو میرسونن، از ما دقیقا همین بوده. خب بنابراین این واجب جایز از تکسب، یک واجب است اعلام، دو سوم اینه که این وجوب شرطی، چه وجوب شرطی نیست، وجوب تکلیفی است. وجوب شرطیش دلیل نداریم، وجوب تکلیفی است که باید بگه، اگر نگوید معامله باطل است، این دلیل نداره، چون اون دو روایتی که این رو افاده میکرد معتبر نبود، یکیش قطعا، یعنی هر دوش البته اعتبار و عدم اعتبارش مبنایی است، روایت پنجم اعتبار و عدم اعتبارش به بحث رجال کامل زیارات مرتبط هست و روایت سوم هم اعتبارش به همون ابن رباط و اینکه اون دو نفر یکی هستن، دو نفری که هم طبقا یکی هستن برمیگرده. و در هر دو قسمت ما مثلا تردیدی داشتیم، ولذا یعنی کامل زیارات که معمولا قبول نیست که خدا آی خویی هم قبول نداشتن، اونم وحدت دو تا ابن رباط ها به محرز نیست، از این جهت هست که همین یک روایت میمونه که وجوب تکلیفی رو بیان میکنه. این سه تا نتیجه‌ای که تا به حال بهش رسید. و اما باقی میمونه مطلب چهارم و پاسخ به سوال دیگری که اینجا مطرحه. خب حالا این وجوب تکلیفی رو افاده میکنه. وجوب تکلیفی میتواند عرض شود که نفسی باشه، میتواند طریقی باشه. دو قسم داره. این کدامه؟ عرض شود که وجوب نفسی مثل نماز، روزه، حج و امثال اینها، وجوب طریقی مثل احتیاطه، توجه کردید، یا مثل تقلیده. این که میگه تقلید واجب است، این از باب اینه که به تکالیف خودش عمل بکنه. اگر کسی تقلید نکرد ولی به تکالیف به شکلی عمل کرد، بعد معلوم شد که تکلیف او با مرجعی که تعین داشت تقلید منطبق بود، میگه اعمالش درسته، با اینکه اول رساله ها و اول فقه گفته میشه که یجب التقلید علی کل عامی کذا، تقلید واجبه بر هر انسانی که خودش مجتهد نیست. اما در این حال اگر سوال بکنید از فقیه، همه هم این سوال رو به یک شکل جواب میدن، سوال بشود که شخصی نرف اصلا تحقیق بکنه، مرجعی پیدا بکنه و عرض شود که به فتاوای او عمل بکنه، اما بر حسب تصورات و حدس‌های خودش نماز رو مثلا اینجوری خوند، شک 3 و 4 رو اونجوری عمل کرد، اونجا رو اینجوری عمل کرد، بعد از مدتی گفت حالا بریم به راحت تقلیدمون رو درستش کنیم، رفت تحقیق کرد و رسید به این که باید مثلا تقلید این آقا بکنه، یا مخیر مثلا بین دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفره، ولی حالا اون آقایی که متعین بود یا اونایی که اطراف تخییر بودن نظرشون همین بود که او عمل کرده، عمل مطابق با نظر حجت بود، مرجعی بود که حجت بود برای او، و هم میگن همه اعمالش درسته، گناهی هم نکرده، چون وجوب تقلید الان هم بگیم واجبه، میگه واجبه، ولی این وجوب طریقیه برای یه چیز دیگری، وجوب طریقی در او مصلحت مستقلی نیست از اون واقعی که میخواد این طریق به او بشه، یا مثل وجوب احتیاطه، میگه احتیاط بکن، احتیاط که خودش ثواب مستقلی نداره، احتیاط برای اینه که اون واقع را عرض شود که احراز بکنه، وجوب تقلید و امثال اینها یا وجوب احتیاط، نه وجوب طریقی، وجوب نفسی اونیست که در او مصلحت مستقلی است که باید استیفا بشه، و وجوب طریقی اونیست که مصلحت او طریقیت به یه چیز دیگری و شأن او در حد طریقیته، مستقلن اقامه ثوابی نداره. بله اگر با واقع منطبق نشد اقاب داره، عقابش اینه که به واقع نرسیده، خلاف عمل کرده و نمیتونه بگه نمیدونستم، چون این وجوب طریقی میگفته یا الله حرکت بکن، برو پیدا کن. این تنجیز میکنه اگر عقاب را در صورتی که خلاف واقع عمل بکنه.
بله این مسائل طریقیه.
بله همون طریقیت. بله بله مسئله سلوکی حالا داستان دیگه ایست و معمولا هم میگن نه نداریم. بله طی طریق. بله بله نه تکلیف را منجز میکنه، یعنی این که میگه باید تقلید بکنی یعنی در برابر واقعی که برای تو مجهوله چی نداری؟ عذری نداری؟ یعنی نمیتونه بگه من اینجا نشستم، من مقلد اینجا نشستم میگم که خب من که نمیدونم حکم چیه، خب پس بگو رفعن امتی مالای علمون. میگه نه، وجوب تقلید میگه نه باید بری، باید بری مرجع پیدا بکنه، حجت پیدا بکنه. این تنجیز میکنه و عرض شود که اون وقت اگر نرفت عقاب داره، اگر رفت عقاب نداره. مثلا این عقاب داشتن و نداشتن در صورتیست که به واقع نرسه، ولی اگر بدون اینم به واقع عملش منطبق بود دیگه مشکلی نداره. عرض شود مطابق نبود عقاب داره، چون حجتی نداره برای ترک واقع. هم منجزیت هم معذرت. اگر برسه این منجز
عمل کرد بر اساس اون چیزی که بهش بوده، یعنی باید میرفت رفت.
بله.
واقعا نرسه.
بله این معذره. معذره. اگر به واقع رسید منجزه، اگر هم به واقع نرسید معذره دیگه. مصلحت
سلوکی میشه
دیگه. نه مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ میفرمودن، خلاف اون میفرمودن که اصلا عمل به خود اماره و امارات زنیه مصلحت مستقله داره، اونجا به عکس اونه. یعنی میگیم مصلحت مستقله ای نداره، این فقط برای اینکه واقع برسه، برای اونه، ولی هیچ چیزی نداره دیگه. خب بله با اصلی و تبعی بله بله فرق میکنه. اون حالا اصلی و تبعی درش بحثه، با نفسی و غیری و اصلی و تبعی و نفسی و طریقی، اینا هر کدوم فرق میکنه. بله اونا هر کدوم اصلی و تبعی از شود که اینه که در خود اون هم مصلحتی است، منتها مصلحتش به خاطر یک مصلحت دیگری است. این ولا مصلحت داره خودش، این اصلا چیزی جز اون نداره. عرض شود که این تقسیمات واجب و احکام اونها خیلی بحثای شیرین و جالبی داره که مقدارش در کفایه اومده. خیلی از این تقسیمات هم هست که در کفایه اونها نیومده و جای بحثای جالبی داره. به هر حال این تقسیمی است که گفته میشه. حالا برمیگردیم به اینجا. این که میگه وقتی که یک متنجسی که بیع او جایز است به خاطر اینکه منفعت محلله داره، یا حتی بیع نجس اونم همین وضع رو داره، بیع نجسی که منفعت محلله داره اونم گفتیم الغای خصوصیت میشه، اونم همینطوره. نجس ها خون میته و امثال این در فروضی که گفتیم بیعش به خاطر منافع محلله جایز است، یا متنجسی که مورد بحث ماست، اعلام واجبه برای مشتری. اما اگر این اعلام نفسی باشد یک نتیجه میده و طریقی باشه نتیجه دیگری میده. ثمره نفسی و طریقی در اینجا اینطور ظاهر میشه که اگر شخص خودش میداند این را، بگیم وجوب نفسی داره، یعنی باید بگه این را، ولی اگر گفتیم وجوب طریقی داره، این اصلا این وجوب هویت و ارزش استقلالی درش نیست، تنها راهیست برای تنجز وصول به واقع. و چون اینجا واقع محرزه، او که میدونه او هم میدونه، وقتی که مشتری میداند و بناس هم احتراز بکنه از وقوع در حرام، میگه ضرورت نداره گفتن، چون اگر وجوب طریقی بگیم. ولی اگه بگیم نه یه تکلیف نفسی تعبدیست باید بگه، ولو این که او میداند، این یک ثمرش در اونجاست که او میداند، مشتری آگاه به واقع مسئله است، بنابر وجوب طریقی لازم نیست، اما بنابر وجوب نفسی لازمه. ارشاد که و همینطور در جایی که نمیداند، مشتری نمیداند که این قصه اینطوره، که این نجسه، ولی بنا نیست که مطمئنیم که او بنا نیست این رو بخوره، مطمئن است بایع که او در اکل و شرب از این مایع نجس یا متنجس ماده نجس یا متنجس استفاده نخواهد کرد، میدونیم بنا نیست ازش استفاده بکنه. همینجاست میدونه براست 5 گرم روغن رو بگیره و جلو چشمش هم هست، براست بریزه تو این چراغ و عرض شود که اصلا این چراغ دستی ها و مثلا این چراغی قدیم بوده همینجا میبینه که براست بریزه جلو روشنش بکنه بره. هیچ تماسی هم براست توی لباسش و توی اونها و بحثای نماز و اونها فرض میکنیم نداشته باشه، چون اونم حالا بنابرای بعضی از انذاری که بحث میکنیم اشکال خب میدونه که هیچ مشکلی پیش نمیاد. باز اگر گفتیم وجوب نفسی اینجا باید بگه، ولی اگر وجوب طریقیه و ارزش استقلالی نداره اینجا خلاف و خطایی اینجا اتفاق نمیفته، ولی او اطلاع نداره. اینم صورت دوم که ثمره در ازار میشه. فرع سومی که ثمره در ازار میشه این است که این شخص در هر حال بناست مرتکب اون خطا و خلاف بشود، حالا چه بداند چه نداند، یعنی نداند دیگه فرقی نمیکنه، نداند او در هر حال نداره میخوره بخوره، ولی میدونم آدم لاوبالی است که بهشم بگم او بناس بره استفاده بکنه. اینم باز اگر وجوب طریقی گفتیم لازم نیست، چون این اثری نداره در اون عمل او. و اما اگر وجوب نفسی گفتیم لازم اعلام بشه. ثمره وجوب نفسی و طریقی با تعریفی که ارائه کردیم در بحث ما در این سه صورت و سه فرض ظاهر میشه. بله دیگه اگر بله میشه فرض فرض نه دیگه فرض کرد آره
بله حرام استفاده
بله بله گفتیم بله گفتیم همونو گفتیم شرط که نکنه، شرط هم بکنه گفتیم درسته. اون بحث سابق گفتیم که لازم نیست که او در این جهت استفاده بکنه، حتی اگر عرض شود که یعنی میدونه که بناس اینجوری بشه، قصد حتی میدونه قصد حرام هم بکنه معلوم نیستش کار بشه رو اون فرض دیگه، ولی رو اون انظار دیگه نه. حالا یک تکمیله این بحث البته داره که حالا همین امروز یا هر دو واردش میشیم. اینو حالا ببینید حالا اینو بحث بعدی عرض میکنیم. ببینید قصد گفتیم قصد حلال لازم نیست، بلکه قصد حرام هم مضر نیست، این راجع به قصده. اما این که در واقع یقین داشته باشه و اطمینان داشته باشه که وقتی میفروشه او بناس ارتکاب بشه، این محل بحثی که حالا بحث میکنیم زود به بحث و بحث آینده. ولی از حیث طریقیت دیگه نه، اون از یه حیث دیگری است که تسبیب ان شاء الله بحث می‌کنیم. بحث تسبیب در حرمت ارتکاب اشخاص نسبت ارتکاب اشخاص نسبت محرمات ان شاء الله بحث بعدی واردش می‌شیم. بله خب قصد شرط نیست، یعنی یصح البیع و تکسب سواء قصد الحلال او الحرام، از این حیث فرقی نمیکنه. اما از حیث تسبیب چرا ممکنه؟ اونجایی که قصدم ممکنه قصد حلالم بکنه ولی میدونه که او آخرش بناست بده که حرام انجام بده، این من حیث تسبیب ان شاء الله سوف نبحث عن ان شاء الله. عرض شد که
گفتن ما و نگفتن ما تأثیر نداره، شاید در حلال استفاده میکنه.
بله اینی که میگیم هر دو اینا رو میگیره، از این حیث میگیم هر دو رو میگیره، طریقی که باشه فرق نمیکنه. اگر حرام باشه یک بحثی داریم از باب تسبیب که انشاءالله بحث میکنیم و بحث بسیار مهمیه که اختلاف آرای جدی هم هست که الان انشاءالله بعد از این واردش میشیم. خب این چه حالا ما این ثمره نفسی و طریقی معلوم شد، مثال هم براش زدیم و ثمراتش هم در بحث ظاهر شد. حالا کدام از این دو احتمال در اینجا اظهر است و می شود به اون معتقد بود؟ ببینید، ظاهر اولیه در تکالیف نفسیته، این قاعده اولیست. مثل این که میگیم ظاهر اوامر مولویت، عرض شود که عینیت، عرض شود که نمیدونم تعیین یا توسلیت و امثال این، در نفس یا اگر غیری و نفسی باشه میگیم نفسیه، اگر نفسی و طریقی هم باشه ظاهر اولیه اینه که نفسیه. برای اینکه خطاب که متوجه شد و امر که آمد روی یک مادهی تعلق گرفت، ظاهرش اینه که خود این مطلوب مولا علا ای حاله، اطلاق امر اقتضای نفسیت میکنه، یعنی در هر حال این مطلوب من است. این قاعده اولیه است. اما عرض شود که در مواردی مثل علم و عرض شود امارات و چیزهایی که جنبه طریقیت در اونها ظهور اولیه عرفی هست و ذهن اولا تبادر میکنه به سمت اینکه این یک طریقه و راهه نه چیز مستقلی، در این مواردی قرینه عامه‌ای برخلاف اون قرینه اعم و قاعده کلی اولیه وجود داره. این شاهد و دلیلی است که گفته میشه که بینه و اعلام و امثال اینها تا عرف بگه که مولا گفته که اعلام بکن بیان بکن، پوری به ذهنش میره که این اعلام و بیان طریقه، عناوین علمی و امثال اینها طریقه. مثل اون در آیه شریفه در همون صلات، عرض شود که نماز صبح، وقت نماز صبح که در لیالی مقمره بحثه که آیا در لیالی مقمره همون وقت فرضی هر روز کافی است یا اینکه نه وقت بایستی ضوء شمس بر ضوء قمر غالب بشه. خب همونطور که ملاحظه کردید این اختلاف جدی است که ضوء در لیالی مقمره یا لیالی قمرا همون وقت فرضی مطابق روزهای غیر مقمره فجر به حساب میاد و وقت نمازه، یا اینکه باید یغلب ضوء القمر ضوء الشمس علی ضوء القمر که در 20 دقیقه باشه. خب کسی مثل مرحوم آغازی‌های همدانی این نظر رو داشتند و در معاصرین هم حضرت امام برخلاف خیلی مشهور معتقد بودند که لیالی مقمره باید در 20 دقیقه صبر کرد تا ضوء قمر ضوء شمس بر قمر غالب بشه و ضوء القمر مغلوب شمس بشه. علتش دو چیزه، یکی آیه است و یکی روایاته. روایاتشو کار نداریم، اون سیه علی ابن مهزیار و اونهاست که جای خودش، حالا بحث اینجا نیست. اون روایه آیه اینه، عرض شود که کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این که خیط ابیض و اسود همون فجر صادقه که در روایات هم تشریح شده. یکی از دلایل اون قولی که میگه باید صبر کرد تا ضوء شمس بر ضوء قمر غالب بشه همین تبینه. آیه داره میگه حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تبین پیدا بشه. تبین یعنی کاملا آشکار و واضح بشه برای مردمی که دارن نگاه میکنن. اون وقت شبهای غیر مهتابی وقتی که افق رو کسی ببینه، اون خط افقی فجر صادق رو میبینه، اما در روزهای دیگه لیالی مقمره این تبین نیست، مگر بعد از گذشت مدتی از اون وقتی که وقت فرضی که وجود داره. این چیزیست که اونجا گفته شده که تبین ظاهر در موضوعیت هست و اینکه خودش موضوعیت داره، اصالت داره. همونجا جواب دادن عناوینی مثل علم، مثل تبین و امثال اینها گر ظهور در طریقیت داره نه در موضوعیت، گرچه اصل در عناوین وارده در خطابات شرع موضوعیته، اینو بهش میگه اصالت الموضوعیه. یعنی میشه بگیم این عنوان طریق چیز دیگه ای یا مشیر به یه چیز دیگری است. نه، اصلی که وقتی میگه خمر، خمر موضوعیت داره، نه مسکر. خود خمر موضوعیت داره. وقتی که میگه عرشبت که رکوع، رکوع موضوعیت داره. و همینجور هر عنوانی بیاد خودش موضوعیت داره، مشیر به عنوان دیگه یا طریق به عنوان دیگری نیست. این قاعده اصلی است، اصالت الموضوعیه. ولی در عناوینی مثل تبیین و علم و امثال اینها اصل این نیست. اونجا ظهور این عناوین در تبادرات و محاورات عرفی اینه که این راهی است به یک امر دیگری. وقتی میگه یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی اون پدیده واقعی که خیط ابیض و اسود باشه، که اشاره به اون شرایطی داره که در عالم تکوین اتفاق میفته، اون اتفاق بیفته. این تبیین طریقی در تکالیف و خطابات نفسیته، نه غیریت، نه طریقیت، نه تبعیت. اونا چند تقسیم داره، اونا نیست. اما در عنوانی مثل عنوان علم و اعلام و بیان و تبیین و امثال اینها، ظاهرش اینه که اینا خود اینا همه طریقه، کاشفه، ارزش مستقلی نداره، راهیست برای یک امر دیگری. این چیزیست که گفته شده که علی رغم این که اصل در خطابات و تکالیف نفسیت هست، اما بینه و علمه، این ظهور در این داره که یعنی اون علم هم اضافه تهو یا بینه لیستس به بهی، یعنی این اعلام و تبیین لغایت اون استصباحه. یعنی اونی که مهمه اینه که اون در واقع اون اتفاق نیفته و اینجور اتفاق بیفته. حالا اگر ما میدانیم که نه، همونی که میخواییم بناس اتفاق بیفته، یعنی بناس راه حلال استفاده بکنیم، یا میدونیم که این فایده نداره برای غیر از این، اینجا دیگه اون وقت این وجوب وجود نداره. به خاطر این قرینه ای که در این تبیین و اعلام و اینها هست، ما دست از ظهور اولیه خطاب و امر در نفسیت برمیداریم و او را منصرف میکنیم به خطاب به اصطلاح طریقی. احتیاط هم همینجوره، تقلید هم همینطوره. اینا همه وقتی که در آیات اونها بیاد، در روایات بیاد، ظهورش اینه که اون هدف میخواد محقق بشه، این طریق است و ارزش مستقلی نداره. به نظر میاد این نکته درستی است و در ذهن همین متبادره و انصراف عرفی این و خطابات به همینه. اینکه بیان ها واجبه نشد، اما این وجوب تکلیفیش طریقی است نه نفسی، ولذا در جایی که اثری بر این مترتب نباشه وجوب نداره. بله، در اون جایی که بداند که الان به او که میده بناس داره بخوره، این آیا حالا جایزه جایز نیست؟ این فرض آخرش البته متوقفه بر بحث آینده است، و الا وجوب نفس، وجوب تبیین و اعلام وجوب طریقی است نه نفسی. اینم بحث دیگری که به نظر میاد همین درسته. فتحصل من جمیع ما ذکرنا که تکسب بالمتنجس و نجس اذا کانت لهما منفعت محلله، این جایز اولا، و ثانیا اینکه این جواز تکسب که در همه متنجس های چون قابل خصوصیت کردیم، این جواز تکسب مشروط به چیزی نیست، اعلام و بیان نیست، نه قصد لازمه، نه اعلام لازمه، نه مشروط نیست. و عرض شود که ثالثا اینکه یک وجوب اعلام طریقی در اینجا هست که ثمرش هم همونیست که ذکر کردیم. این سه تا نتیجه کلیست که گرفتیم. بله، باقی میمونه این که جایی که با فروش او شخص میره گناه انجام میده، این جایزه جایی نیست. این انشاءالله در بحث بعدی بهش خواهیم پرداخت.
و
تنشه
متنجسه
سایر الانتفاعات جایزه گفتیم که خود این روایات میگه که با اینکه متنجسه اصلا دلیل خاص داریم که جایزه، غیر از اینکه دو تا دلیل آوردیم برای اینکه جایز نیست. اونو انشاءالله بحث میکنیم که آیا استثباء با تحت سما باشه یا نه، اونو جدا بحث میکنیم. ما اصلا گفتیم دلیلی نداریم که، یعنی قبل از اینکه دلیل خاص باشه برای حرمت تکسب گفتیم دلیلی وجود نداره، برای اینکه عرض شود که یک آیه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل داشتیم، گفتیم اون دلالت نمیکنه و دلیل خاصی هم در اینجا تمام نشد و بنابراین طبق قواعد جایزه. یعنی چیزی که منفعت محلل داره، وقتی که چیزی منفعت محلل داره جایزه، حالا یه منفعت محرم هم داشته باشه. همین که شی منفعت محلل داره، مالیت داره و تکسب به او اکل مال به باطل نیست و عرض شود که دلیل خاصی هم که این رو معنی بکنه نداریم، بلکه در مورد دلیل داریم که جایزه و همین روایات بود. این بحث اینجاست. عرض شود که بحث، بله، حالا یک بحث دیگری هم راجع بداریم که این استسبا تحت سماع باید باشه یا نه، که این رو حالا من از شاد که میذارم برای بعد دیگر خیلی صلی اللہ علیه محمد. این بحث بعدی که وارد میشیم بحث خب مهمی هم هست، حالا مکاسب و این چند تا کتاب رو حتما ملاحظه بکنید، مکاسب رو ملاحظه بکنید، آقای خویی و حضرت امام و آقای تبریزی هم در اینجا دارن. اینا در بحث تسبیب و اینها یک اختلاف خیلی اصولی و اساسی وجود داره بین دیدگاه مثل آقای خویی و آقای تبریزی از یک طرف و مثل حضرت امام از طرف دیگه. بله، قاعده عامه است. بله، قاعده غرور داریم و قاعده تسبیب داریم. حالا نسبت اینها، بله، قاعده عامه است، خیلی یعنی بحث خاص اینجا اونها نیست، کاملا قاعده عمومی فقهی است که اگر تسبیب بگیم نسبت به حرام اشکال داره، خب خیلی دامنه وسیعی پیدا میکنه. 4-5 قسم داره. مرحوم شیخ به نوعی اینها را تقسیم بندی کردن، آقای خویی نوعی دیگری تقسیم بندی کردن و اختلاف در یکی دو قسمش هم اختلاف خیلی اصولی و بنیادی وجود داره که ملاحظه بکنید انشاءالله تا سفر